أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخون در جواب از اشکال در قسم سوم از عبادات مکروه و همینطور در اقسام اجتماع وجوب به استحباب بیان شد. در قسمت اول که جواب از قسم ثالث از عبادات مکروه باشند، مرحوم آخوند چهار صورت فرض کردند و تصویر کردند. در سه صورت فرمودن دو وجه از جواب جاری هست، ولی در یک صورت که قول به امتناع و فرض اتحاد عبادت با متعلق نهی باشد، اونجا فرمودن فقط یک وجه جاریه و اون هم ارشاد به سایر افراد که لا نقصان فی باشه. در موارد اجتماع وجوب استحباب هم در قسم سوم همین چهار صورت تصویر داره. در قسم دوم هم که حکمش معلومه که ارشاد به افضل الافراد، قسم اول فرمودن در این قسم اون وجهی که قابل جریان هست فقط همین ارشاد به افضل الافراد، ارشاد به ثواب بیشتر و اینها، و اما اینکه نهی تکلیفی مولوی باشد بالحقیقه به عنوان تعلق بگیره بالعرض و المجاز به عبادت تعلق بگیره، بنابر قول به جواب امتناع ممکن نیست، فقط بنابر قول به جواز ممکن. آیا این فرمایشات مرحوم آخوند در این دو قسمت در قسم ثالث از عبادات مکروه و در اجتماع وجوب با استحباب تمام هست، قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ ممکنه به این فرمایش مرحوم آخوند اشکال بشه از جهاتی. جهت اول اشکال یا اشکال اول به فرمایش مرحوم آخوند این است که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که در همون قسم سوم از عبادات مکروه در فرضی که بنا بر امتناع بگذاریم، بنابر قول به امتناع، در صورتی که ترکیب انضمامی باشد، یعنی عنوان ملازم با عبادت باشد، عبادت ملازمت با اون عنوان متعلق نهی داشته باشد، در این قسم مرحوم آخوند فرمودن که ممکنه، یعنی در این صورت فرمودن که یمکن ان یکون نهی مولوی بل تکلیفی مولوی باشه که بالحقیقه به اون عنوان ملازم تعلق میگیرد و بالعرض و المجاز به عبادت نسبت داده میشود. در فرض تلازم فرموده این نهی مولوی، حمل نهی بر مولویت و تکلیفیت ممکن هست، منتها حقیقه به اون عنوان متعلق می شود، بالعرض و المجاز به بله بالعرض و المجاز به این عبادت تعلق می گیرد. در فرضی هم که قائل به جواز هم بشیم باز همین مشکلی نداره. در جایی که تلازم در کار باشه، در موارد تلازم می توان تحفظ کرد بر ظهور نهی در مولویه، ولی اسنادش به اون عنوان آخر، عنوان متعلق نهی بالحقیقه باشد، بل در بله به عبادت بالعرض و المجاز باشه. در قسم ثالث در فرض ملازمه چنین مطلبی را فرمودن. در اجتماع وجوب و استحباب اونجا هم در فرض تلازم بین عنوانین در قسم ثالث از اجتماع اونجا هم همین مطلب فرمودن که میشه استفاده کرد. حمل نهی بر مولویت که اسناد داده بشود به اون عنوان آخر بالحقیقه و به عبادت بالعرض و المجاز، اونجا فرمودن که همین را ممکن هست، التزام به مولویت و تحفظ بر ظهور نهی در مولویت ممکن. پس در قسم سوم در فرض تلازم فرمودن ما می توانیم نهی را مولوی بدانیم که بالحقیقه به عنوان بالعرض و المجاز به عبادت. در اجتماع وجوب و استحباب هم در قسم ثالث از اجتماع همون مطلب پیاده میشه. اشکال اینه که این که شما در اینجا این را ملتزم شدید، این با مبنای شما و با فرمایشات شما در بحث زید تنافی دارد، قابل جمع نیست. چون در بحث زید مرحوم آخون فرمودن که متلازمین دلیل ندارین که باید حتما اتحاد در حکم داشته باشند، ولی مختلفین فی الحکم هم نمیتوانند باشند. متلازمین لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشند، ولی مختلفین در حکم هم نمیتوانند باشند، اختلاف در حکم نمیتوانند داشته باشند. در حالی که شما در اینجا فرمودید که در این در صورت ملازمه فرمودید که در قسم ثالث عبادات مکروه، در قسم ثالث از اجتماع وجوب و استحباب فرمودید که ما می توانیم نهی حقیقی بگیریم به اون عنوان ملازم، به این عبادت امر فقط تعلق بگیره. خب امر به عبادت تعلق بگیره، نهی به نهی مولوی حقیقی به اون عنوان ملازم، این از موارد اختلاف متلازمین در حکم شده. شما این را ملتزم نشدید. اونی که در این قسم ثالث از عبادات مکروه و در قسم ثالث از اجتماع الوجوب و الاستحباب فرمودید، با مختار شما در بحث زد تنافی داره، چون اونجا فرمودید متلازمن اختلاف در حکم نمیتواند داشته باشد. علاوه بر این که در فرمایش شما در همین اجتماع الوجوب و الاستحباب در قسم اول شما فرمودید که در قسم اول ما نمیتوانیم نهی را حمل حکم بر ببخشید در قسم اول از اجتماع الوجوب و الاستحباب فرمودید نمیتوانیم استحباب را استحباب فعلی بدانیم، مولوی فعلی بدانیم که به اون عنوان ملازم تعلق گرفته باشد، به فعل واجب بالعرض و المجاز نسبت داده بشه. فعلی نمیتواند باشد، فقط اقتضایی فرمودید میتواند باشد. در قسم اول اونی که فرمودید اون چی که گفته شده در قسم اول نمی آید، فرمایش شما در قسم اول این بود که در موارد ملازمه عبادت لماه و مستحبون نهایت چیزی که به در این مورد می شود ملتزم شد اینه که نهی مولوی متعلق به اون عنوان ملازم نهی اقتضایی باشد، نهی اقتضایی باشد. این هم عبادت هم بالعرض و المجاز نهی مولوی اقتضایی پیدا کنه. نهی فعلی رو اونجا نگفتید. چرا نگفتید؟ دلیل بر این که ملتزم نشدید چیزی غیر از این نیست که متلازمین مختلف در حکم نمیتوانند باشند. پس شما اون چرا که در قسم ثالث از عبادات مکروهه با اون چرا و قسم ثالث از اجتماع الوجوب و الاستحباب گفتید با مختار شما در بحث زد و با اون چه که در قسم اول از اجتماع الوجوب و الاستحباب گفتید تنافی داره، جمع نمیشه. به هر حال یا ملتزم به این هستید که متلازمین میتوانند مختلفین در حکم باشن یا ملتزم به این نیستید. اگه ملتزم به این هستید که متلازمین میتوانند مختلف در حکم باشن، همونطور که در قسم اول گفت، بله همونطور که در قسم سوم از عبادات مکروه و در قسم سوم از اجتماع الوجوب و الاستحباب گفتید میتواند با هم جمع بشه، در قسم اول هم بفرمایید با هم جمع میشه. در بحث ضد هم باید ملتزم بشید که با هم جمع نمیشه. اگه جمع نمیشه کما اینکه در قسم اول شما گفتید جمع نمیشه، به خاطر جمع نشدن فرمودید لا محاله باید حکم مولوی اقتضایی باشد، حکم فعلی نمیشود، پس در قسم سوم هم چه در قسم سوم عبادات مکروهه چه در قسم سوم از اجتماع الوجوب و الاستحباب هم نباید ملتزم به این اختلاف در اختلاف متلازمن در حکم بشود. این اشکالی است که به مرحوم آخون وارد میشه. این اشکال در کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در اون قسم ثالث که مرحوم آخون فرمود فکذلک فی صورت الملازمه، در صورت ملازمه هم میتوانیم نهی را نهی حقیقی بگیریم، نهی مولوی بگیریم که اسناد داده بشود به عنوان حقیقتاً به عبادت بالعرض والمجاز. ذیل این عبارت فکذلک فی صورت الملازمه مرحوم مشکینی این اشکال را کردن، فرمودن فیه ان الاقوا وفاقا له، اقوا وفاقا لمرحوم آخون، امتناع و اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی فلا یجری الجواب الاول الجاری علی الجواز بناء علی الامتناع بل لابد من تغییرهی به ان یقال ان النهی مولوی اقتضایی عرضی، نه اینکه مولوی حقیقی عرضی باشه، مولوی فعلی عرضی نه، مولوی اقتضایی عرضی باشد. این اشکال مرحوم مشکینی. مرحوم اصفهانی هم در تعلیق شبیه همین اشکال را دارن که فرمودن اونجا هم فرمودن این که دوتا بله طلب در همون قسم ثالث هر دوتا بخواد فعلی باشد محذور اجتماع زدن نداره، ولی محذور اختلاف المتلازمین فی الحکم را داره، که مرحوم آخوندم قائل به این هم که متلازمین نمیتوانند در حکم مختلف بشوند. این اشکالیست که مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند دارند. پس اشکال اینه که اون چرا که شما در قسم ثالث فرمودی در موارد ملازمه با مختار شما در بحث زد و با اون چرا که در قسم اول از اجتماع الوجوب و الاستحباب در خود مقام هم تطبیق کردی سازگاری ندارد. این اشکال. مرحوم آقای تبریزی فرمودن از این اشکال میتوان جواب داد و در حقیقت از ناحیه مرحوم آخون اعتذار کرد به اینکه چطور مرحوم آخون در قسم سوم در عبادات مکروه و در اجتماع الوجوب و الاستحباب قائل به این شدن حکم فعلی شدن، ولی در بحث زد یا در قسم اول قائل به عدم اختلاف شدن و فعلیت حکم را فرمودن ملتزم نمیشه، نمیتوان شد، باید حکم را حمل بر اقتضایی کرد. به اینکه بین این دو تفصیل هست وجه بین اون قسم ثالث و قسم ثالث در عبادات مکروه، قسم ثالث در اجتماع الوجوب و الاستحباب، و بین قسم اول که بدل ندارد، مثل صوم یوم عاشورا بدل نداره، قسم اول که واجب روزه واجب اول ماه رجب که استحباب داشته باشد به خاطر اول ماه رجب و بدل هم نداشته باشه، بین این دو فرق هست. به خاطر فرق بین این دو نظر مرحوم آخون در اینجا مختلف شده. فرق به این جهته که در عبادت مکروه در قسم ثالث مثل صلات در مواضع تهمت، بدل مفروض اینه که بدل دارد. چون بدل دارد، اونی که ملازمه دارد با مکروه خود واجب نیست تا ملتزم به این بشویم که متلازمه نمیتوانند در حکم مختلف بشوند و حتما باید حکم اون کراهت اقتضایی بشه. اگر امر فعلی شد حتما باید کراهت اقتضایی بشه. در قسم ثالث تلازم بین واجب و بین عنوان آخر نیست، بلکه تلازم بین فرد واجب با عنوان مکروه است. اونی که ملازمه با مکروه دارد فرد واجب هست، نه خود واجب. در فرد واجب هم امر وجود نداره. اونی که در فرد واجب وجود دارد ترخیص در تطبیق هست. ترخیص در تطبیقی که در فرد واجب باشه با کراهت ملازم و لازم او تنافی ندارد، چون در قسمت کراهت هم خود کراهت هم مشتمل بر ترخیص در فعل دیگه. کراهت هم که منع و نهی بطی که نیست، که ترخیص در فعل هست. به عبارت اخرى در محل کلام، یعنی در قسم ثالث، در جایی که له البدل هست، متلازمان مختلف نشدن، چون کراهت در عنوان ملازم با متلازمین مختلف در حکم نشدن تا اینکه گفته بشه با مبنای مرحوم آخون جور در نمی آید. اونی که اونی که تلازم با مکروه دارد، حکم او وجوب یا استحباب نیست تا بگیم که با اون ملازمش با همدیگر اختلاف در حکم پیدا کردن. در قسم ثالث از عبادات مکروه مسئله به این نحوه. در اجتماع الوجوب و الاستحباب در قسم ثالث مثل صلات فی المسجد هم به همین نحوه. صلات در مسجد بنابر این که عنوان متعلق استحباب، امر استحبابی، کون فی المسجد باشه که قسم ثالث حساب بشود دیگه. و الا اگه استحباب به خود صلات، به عنوان صلات بخوره که میشه قسم دوم. اگه این رو بخوایم در قسم سوم وارد بکنیم، باید فرض بکنیم که امر به صلات خورده است، امر وجوبی یا استحبابی به صلات خورده است، امر استحبابی دیگر به کون فل مسجد خورده است، که کون فل مسجد مثلا ملازمه دارد با صلات، با اجزای صلات، با افعال صلات ملازمه دارد. خب در مثل صلات در مسجد هم اونچه که ملازمه دارد با کون فل مسجد طبیعی واجب نیست، طبیعی واجب هیچ تلازمی با بودن در مسجد نداره. اونی که ملازمه دارد فرد واجب هست. چون تلازم با استحباب در خود واجب نیست،
بلکه در فرد واجب است و فرد واجب هم وجوب ندارد. استحباب مثلا صلات نافله استحبابش به این فرد که نخورده، به فرد صلات در مسجد که نخورده. اونی که در مورد فرد هست فقط ترخیص در تطبیقه. در روی حساب در قسم ثالث چه در عبادات مکروهه چه در اجتماع الوجوب و الاستحباب، اینجا متلازم این تلازمی که اینجا وجود دارد میتواند مورد اجتماع حکمین مختلفین بشود، چون اینجا حقیقتاً بین دو تا متلازمین حقیقتاً دو تا حکم مختلف ندارد. اما اونچه که در بحث زید گفته شده و در قسم اول از اجتماع الوجوب و الاستحباب در مقام گفته شده، با توجه به اینکه بدلی برای واجب وجود ندارد، لا بدل له هست، تلازم بین واجب و استحباب، بین واجب و مستحب هست در محل کلام، و تلازم بین واجب در بحث صلات، تلازم بین واجب و ترک ازاله نجاست از مسجد هست. خب وقتی ترک بله وقتی ترک ازاله حرام بود، دیگه فعل صلات که ملازم با او هست نمیتواند واجب باشد. در این دو موردی که مرحوم آخوند فرموده متلازمین در حکم، متلازمین نمیتواند اختلاف در حکم داشته باشد، در اونجا مفروض اینه که خود دو تا طلا متلازم بخواهد دو تا حکم مختلف داشته باشد. به اون حساب و اونجا فرموده، نتیجه این می شود که مرحوم آخوند در حقیقت تفصیل می دهد، مرحوم آخوند تفصیل می دهد بین جایی که اون عنوان آخر چه عنوان مکروه باشد چه عنوان مستحب باشد ملازم با نفس واجب باشد، و بین جایی که ملازم با فرد واجب باشد. اون جایی که ملازم با نفس واجب باشد نمیتواند حکم آخر را قبول بکنه. روی حساب اگر حکمی هم در او باشه باید حکم اختزایی باشد، حکم فعلی نمیشود. برخلاف مواردی که تلازم داره با فرد واجب، در موارد تلازم عنوان مکروه یا عنوان مستحب با فرد واجب، اینجا می شود اون عنوان آخر حکم کراهتی داشته باشد بالفعل، یا حکم استحبابی داشته باشد بالفعل، که بالعرض به این ملازمش به فرد عبادت هست تعلق بگیره. چرا می تواند؟ بخاطر اینکه در فرد حکم لزومی که در کار نیست، در فرد حکم ترخیصی هست. حکم ترخیصی با حکم ترخیصی در ملازم قابل جمعه. متلازمه نمیتوانند مختلف در حکم بشوند در جایی که حکم الزامی باشه، ولی در جایی که حکم ترخیصی باشه این مشکلی در جمع بین اینها نیست. فرد واجب مورد ترخیص در تطبیق هست، عنوان آخر هم که مکروه شده است یا مستحب شده است، اونجا اون عنوان آخر هم حکم در او حکم ترخیصیه، چون حکم ترخیصی هست با این قابل بله چون حکم ترخیصی هست با قابل جمع با حکم با ترخیص در تطبیق در ناحیه این واجب می شود. این فرمایش مرحوم تبریزی در حقیقت دفاعی که از مرحوم آخوند در مقابل اشکال مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی کردند. آیا این دفاع از مرحوم آخوند تمام هست و فرمایش مرحوم آخوند به این نحو، این کاری که مرحوم آخوند در اینجا کرده که در حقیقت تفصیل داده بین این دو مورد، تمام هست یا تمام نیست؟ خب اون چی که در کلام مرحوم تبریزی اومده به عنوان دفاع از مرحوم آخوند و به این معنا که بین کلمات مرحوم آخوند جمع بشود و تهافت در کلمات مرحوم آخون وجود نداشته باشد، معلومه که این وجه تام می هست، یعنی دفاع از مرحوم آخون به این مقدار تمامه که مرحوم آخون در این کلماتش در مواضع مختلف متحافظ حرف نزده است، بلکه روی میزان حرف زده. اگه در یک جایی در متلازمین قائل به عدم اختلاف شده نکته ای داشت، در جایی هم که فرموده که میتواند حکم در موارد ملازمه میشود حکم فعلی در متلازم باشه، روی نکته بود. اصل این مطلب جای اشکال نیست، یعنی با فرمایش مرحوم آقای تبریزی در حقیقت بین کلمات مرحوم آخون جمع میشه، ولی تمام بحث سر اینه که آیا این تفصیلی که مرحوم آخون داده که در موارد تلازم باید بین جایی که ملازمه با مکروه، ملازمه با حکم آخر با خود واجب باشد، یا و بین جایی که با فرد واجب باشد، آیا تفصیل باید بدیم، آیا این تفصیل تمامه یا تمام نیست، و اون قاعده عدم اختلاف متلازمن در حکم همانطور که در موارد تلازم با نفس الواجب ثابت هست جاری می شود، در موارد تلازم با فرد واجب هم اون قاعده تمامه و اون نمی شود در این موارد تلازم اختلاف متلازمین در حکم را بپذیریم. خب این قسمت جای بحث داره، آیا این تفصیل تمامه یا تمام نیست. برای اینکه ببینیم این تفصیل تمامه یا تمام نیست، باید برگردیم به اون خود اون قاعده که متلازمین در حکم، متلازمین در وجود نمیتوانند مختلفین در حکم بشوند. دلیل این مطلب چه چیزی هست؟ ببینیم این دلیل عمومیت داره، هر دو فرض، هر دو قسم تلازم را میگیرد، هم تلازم با نفس الواجب هم تلازم با فرد واجب، هر دو رو میگیره، یا اینکه این دلیل اختصاص داره به تلازم با نفس واجب و تفصیل مرحوم آخون تفصیل تامی هست. خب در اینکه متلازمین در حکم نمیتوانند، متلازمین در وجود نمیتوانند مختلفین در حکم باشند، در حکم اختلاف داشته باشند، معلومه که محذور و ملاک امتناع اختلاف متلازمین محذور تضاد در ناحیه مبدا حکم نیست، چون فرض اینه که مورد تلازمه دیگه. تلازم یعنی اون یک وجود دارد، این یک وجود دیگه ای دارد. وقتی متعلقها تغایر داشتن، هیچ مانعی نیست که یکی از این دو متعلق مثلا مصلحت ملزمه داشته باشد، متعلق آخر مفسده ملزمه داشته باشد. اینجور نیست که در شیء واحد مفروض وحدت متعلق نیست، تا محذور تضاد در مبدا بیان بشه اینجا جاری بشه. اونچه که به عنوان محذور در اختلاف متلازمه در حکم هست، محذور یا باید به این برگرده که خود دوتا حکم تنافی با هم دارن، تضاد با هم دارن، و به خاطر تنافی و تضاد فی نفس الحکمین در متلازمین قابل جمع نیستن، یا باید به لحاظ تضاد در ناحیه منتها و غرض از حکم باشد، تضاد در ناحیه منتها و غرض از حکم باشد، به این جهت باید باشه دیگه. تضاد به لحاظ نفس الحکم بخوایم حساب بکنیم، خب اگر کسی حکم را امر اعتباری بداند، صرف این که این یک حکم در اینجا به ما انه اعتباری به این متلازم تعلق بگیره، حکم مخالف او به متلازم آخر تعلق بگیره، حقیقت حکم اگر اعتباری باشه، چیزی جز اعتبار حقیقتی برای حکم درست نکنه، معلومه که تنافی بین حکمین متعدده مختلفه در متلازمه این وجود نداره. حتی اگر متعلق شی واحدی هم باشد، تضاد، حتی اگر متعلق شی واحدی هم باشد، چون حکم اعتباری هست، از جهت اعتباری بودن برای شی واحد دو تا حکم، یکی وجوب یکی حرمت، مانعی نداره، تا چه رسه به این که متعلق ها مختلف باشند. ولی اگر حقیقت حکم را گفتیم ولو اعتبار دخالت دارد در حقیقت حکم، ولی حقیقت حکم مجرد اعتبار نیست، حکم اعتبار بدائی جعل دائی هست، بدائی در حکم وجوبی، بدائی انبعاث مکلف نحو العمل هست، در حکم تحریمی بدائی دور کردن مکلف و منزجر کردن مکلف از عمل هست. اگر حقیقت حکم را این بدانیم، در این بنابراین اگر در ناحیه مختزای حکم، در ناحیه منتهای حکم تنافی پیدا بشه، همون تقریب در فرضی که تعانت بین نفس الحکمین باشه پیدا میشه. روی این حساب این بحث در این که متلازمین اختلاف در حکم نمیتوانند داشته باشند، در حقیقت برمیگرده به این که آیا در ناحیه غرض از حکم، در ناحیه منتهای از حکم، بین دو حکم مختلف در متلازمین تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره. باید ببینیم که متلازمین در موارد تلازم اگر دو حکم مختلف باشه، تضاد به لحاظ منتها، تعاند به لحاظ منتها و غرض از حکم آیا تحقق داره یا تحقق نداره. تقریب محذور به لحاظ منتها و غرض از حکم دو تا تقریب هست. یه تقریب عبارت از اینه که قبلا هم گفته شده به مناسبت در کلام مرحوم صدرم آمده بود که از اون تقریب استفاده میشه که متلازمین در وجود نمیتوانند مختلفین در حکم باشند، چون اگر متلازمین در وجود مختلفین در حکم باشد، یکی وجوب داشته باشد یکی حرمت داشته باشد، این اختلاف متلازمین در حکم موجب می شود که تحمیل بشود بر مکلف چیزی را که قدرت بر او ندارد و در نتیجه مسئول قرار بگیرد، مؤاخذه بشود بر چیزی که تمکن نسبت به اون نداره. خب اگر یکی واجب باشه، یک متلازم واجب باشه، متلازم آخر حرام باشه، در مجموع این دو تا متلازم را، این دو تکلیف در متلازم ثابت بشود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی که به دوش مکلف چیزی گذاشته شده و از مکلف چیزی خواسته شده که قدرت بر او نداره، مسئول قرار داده شده و عقاب میشود بر چیزی که قدرت بر او ندارد. اون مثال معروفی که ستاره جدیل مثلا بر یمین شخص باشه با استقبال به قبله، اگه یکی از اینا واجب باشه دیگری بخواد حرام بشه، و در اینجا مکلف چیکار بکنه؟ راهی برای امتثال دو تکلیف ندارد. اگه دو تکلیف مختلف در متلازمین ثابت بشن، نتیجه این میشه که تحمیل شده از بر مکلف، به جوش مکلف گذاشته شده، مکلف را مسئول نسبت به چیزی قرار دادن که قدرت بر اون نداره، اقام میکنن او را بر چیزی که قدرت بر اون نداره. این یک تقریب که وجه عدم اختلاف متلازمه اینه. و اگه این تقریب ملاک باشد، بله این تقریب دلیل باشد بر عدم اختلاف متلازمین در حکم، این تقریب فقط در جایی پیاده می شود که در هر دو طرف الزام باشه، در هر دو طرف الزام باشه. ولی اگه یک طرف الزام داشته باشه طرف دیگه اصلا الزام نداشته باشه، حکم اقتضایی غیر الزامی باشه، مثلا یکی وجوب باشه دیگری کراهت باشه، یکی وجوب باشد دیگری برای حتی اباحه باشه، ترخیص در اون طرف باشه، ترک در به نحوه ترخیص در تطبیق در ناحیه ترک امثال اینا باشه، این در این موارد این تقریب اول نمی آید. چرا؟ چون در این موارد دو تا الزام نداره که، در مجموع تحمیل نکرده است بر مکلف، مکلف را مسئول و معاقب بر مالا یقدر و علی قرار نداده. گفتم الزام، گفت وجه تقریب اول طلب نیست، گفتم تحمیل، تحمیل این که به دوش مکلف چیزی قرار داده او را مسئول و معاقب بر چیزی قرار بدهد که قدرت بر اون نداره. این تقریب اول اینه. این تقریب فقط در جایی هست که دوتا حکم الزامی باشه، ولی و در جایی را که در یک طرف الزام نباشه، پای ترخیص اگر به یک طرف کشیده بشود این محظور اونجا پیش نمی آید. این وجه اول. ولی در کنار این وجه اول، وجه دوم و ملاک دوم برای اختلاف متلازمین در حکم وجود دارد که بر اساس اون وجه دوتا متلازم نمیتوانند دوتا حکم مختلف را قبول بکنند ولو هر دو حکم غیر الزامی باشد، یا یکی الزامی و دیگری غیر الزامی باشد. و اون اینه که اختلاف المتلازمین در حکم موجب تنافی بین الحکمین در غرض از جعل حکم می شود. با همون توضیحی که قبلا داده شده، در هر حکمی از احکام خمسه جعل اون حکم روی یک غرضی هست، به خاطر یک غرضی هست و یک منتهای خاصی دارد. هر یک از احکام خمسه غرض از حکم وجوبی یا حکم استحبابی بعث مکلف نحو الفعل هست، غرض از حکم تحریمی یا کراهتی زجر و انزجار مکلف از فعل هست، یا در حکم اباحه هم غرض اینه که مکلف از ناحیه مولا مطلق الانان قرار داده بشود نسبت به فعل و ترک، و از ناحیه مولا ترجیح احد الطرفین بر طرف آخر وجود نداشته باشد. خب این غرض اینه. در با توجه به اینکه هر یک از احکام خاصه خمسه یک غرض خاصی دارد، که در وجوب و استحباب غرض بعث و زجر، در تحریم و غرض بعث و دعوت به طرف فعل، در تحریم و کراهت انزجار و ابتعاد از فعل هست، در اباحه همینه. در خود همین وجوب و استحباب هم باز یک فرقی در ناحیه غرض هست، که غرض از جعل حکم وجوبی اینه که مکلف مبعوث نحو العمل بشود به صورت قطعی، به طوری که راه فرار نداشته باشد. ولی در حکم استحبابی با اولا که حکم را جعل میکنه به غرض سوق دادن مکلف به طرف عمل هست، ولی با امکان تخلص از این امر مولا، به اختیار خودش میتواند این را انجام ندهد، حالت ترجیحی داره نه حالت الزام و بطیت. خب با توجه به این غرضی که برای هر یک از احکام خمسه فرض میشود، متلازمین در وجود نمیتوانند دو تا حکم مختلف از این احکام خمسه را داشته باشند، که یک طرف وجوب باشد طرف دیگر حرمت، چه بقیه مجموعه های جمع بین الحکمین هر کدوم از اینا رو که حساب بکنید در اینجا پیش می آید. و صلی الله علی محمد و